ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا در ژنو آغاز شد. ترکیه میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری به زودی آغاز کنند. و شهرداری تهران از قلاده گذاری سگهای ولگرد در چارچوب طرح حمایت از حیوانات خبر داد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از صبح روز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه دو کشور، در روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس، اوایل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ماه ژوئن، 9 تیر ماه، توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کند. مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوایل ماه مارس، اواسط اسفند ماه آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه‌ای در این باره میان آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. ارتش آمریکا گفته است در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه روی مخالف بشار اسد در مناطقی بیرون از سوریه اختصاص دهد. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در شهر القبه در شرق لیبی دست کم 30 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. عقیل صالح، رئیس مجلس لیبی، به خبرگزاری ها گفت که خودروها در یک پمپ بنزین در مجاورت ساختمان سازمان امنیت در این شهر منفجر شدند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که گروه شبه نظامی رقیب در لیبی فعال هستند و ارتش مصر نیز چند روز پیش اعلام کرد که مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را در شرق لیبی به تلافی سربریدن شماری از مسیحیان مصری بمباران کرده است. مقام‌های نظامی آمریکایی اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از گروه خلافت اسلامی در ماه فروردین یا اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. یک مقام شهرداری تهران از قلاده‌گذاری سگ‌های ولگرد در کوه‌های اطراف تهران در چارچوب طرح حمایت از حیوانات به جای کشتن سگ‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رضا قدیمی، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، گفته است که با اجرای این طرح سگ‌های ولگرد پایتخت به ویژه کوهستان‌های تهران مانند درکه و دربند به قلاده ردیابدار مجهز شدند تا در فاصله زمانی متفاوت بتوان سگ‌های بی صاحب را واکسینه یا درمان کرد. او افزوده که این طرح با همکاری گروه‌های مدافع حقوق حیوانات اجرا شده و در طول یک سال گذشته حتی یک قلاده سگ ولگرد کشته نشده است و برای کنترل سگ‌ها از روش‌های دیگری استفاده می‌شود. و سرانجام این که خبرگزاری های ایران از درگذشت زاون قوکاسیان، منتقد و صاحب نظر شناخته شده سینمای ایران، خبر دادند. در این باره در بخش های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در این لحظه شما رو تنها میگذارم با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم این هفته.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این رفعش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منشه راستم از باندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجن.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه، همراه هستید با تریبون آزاد رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغراتی هستم و شماره 00420202112-24-54 از همین حالا بازه بروی شما. از نشستن روی کرسی شخص دوم ایران روی صندلی ریاست جمهوری تا ضرب در ممنوع بر تصویرش، ممنوعیت چاپ سخنانش، ممنوعیت خروجش از ایران و ممنوعیت چاپ تصویرش در رسانه ها، دستور رسمی سانسور کسی که تنها 2 دهه پیش 2 بار، هر بار با بیش از 20 میلیون رأی از نردبان قدرت نظامی بالا رفت که امروز خط سرخ روی نامش میکشه.
ما خواستار آزادی هستیم، از آن گریزی نیست. درد مزمن ما استبداد دیرپاس و دوای درد مزمن ما مردم سالاری است.
بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کسان خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید.
عصبانی نشید، شما جوونید، شما نمیدونید که مسئله چیست.
قوه قضاییه هفته گذشته رسما اعلام کرد که رسانه‌ها حق انتشار تصویر یا مطلبی را از گفته‌های محمد خاتمی ندارند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 27 بهمن ماه در یک نشست خبری با تأکید بر وجود چنین ممنوعیتی گفت که با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. آقای اژه‌ای تأکید کرده بود که در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد اونها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه اونها رو به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب میکنه، دستگاه قضا میتونه دستوراتی بده. خبر چنین محدودیت‌های علیه محمد خاتمی پیش از این هم در فضای مجازی و بعضی از نقل قول‌ها به گوش می‌رسید، اما این اولین باریه که یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی ایران در اقدامی کم سابقه رسماً بر اعمال چنین ممیزی و سانسوری مهر تایید می‌زنه. اقدامی که در رسانه‌های اجتماعی بهانه‌ای داد به دست هواداران اصلاح طلبان و محمد خاتمی و جنبش سبز خاموش تا کارزاری رو با به اشتراک گذاشتن دست جمعی عکس‌های او و درست کردن صفحه‌های فیسبوکی به راه بندازند. خبر ممنوعیت سگانه محمد خاتمی در وضعیتی اعلام میشه که اصلاح طلبان در ایران خودشون رو برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که حدود 1 سال دیگه برگزار میشه آماده میکنند، که طبیعتاً محمد خاتمی به عنوان شاخص‌ترین چهره این جناح میتونست و میتونه در محور اون باشه. و از قضا این خبر در شرایطی اعلام میشه که ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی است، رئیس جمهوری فعلی. رئیس جمهوری که این ریاست جمهوری رو به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و ناظران مرهون حمایت آشکارای محمد خاتمی از او در رقابت‌های انتخاباتی است. 00420221122454 امروز در ساعت ششم می‌خوایم از شما بشنویم اینکه دلیل اعلام چنین ممنوعیتی در این برهه زمانی چیه؟ وضعیت فعلی اصلاح طلبان رو در موازنه قدرت و جغرافیای سیاست ایران چطور می‌بینید؟ اصلا به نظر شما شخص محمد خاتمی از چه وزن سیاسی در حال حاضر برخورداره؟ تأثیر اعلام چنین تصمیمی بر جامعه سیاسی چیه؟ و اینکه حسن روحانی، شخصی که با حمایت محمد خاتمی بر کرسی اسبق او نشسته، چه نقشی در این ماجرا داره؟ پس 00420221122454 از هم اکنون بازه بروی شما، شماره تلفن مستقیم ما. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان من در برنامه ساعت ششم تقی رحمانی است، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که از پاریس به ما پیوسته. آقای رحمانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو یک بار دیگه قبول کردید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و جهان.
ممنون از شما. آقای رحمانی، ارزه بدید که اصلی ترین سوال رو ازتون بپرسم در ابتدای برنامه. چرا الان این خبر اعلام میشه؟ مدت هاست که این خبر به گوش میرسه. حتی خود محمد خاتمی واکنش داشته به اون. قبلا گفته بود که حکمی یا دستوری از طرف شورای عالی امنیت ملی خود شخصا دریافت نکرده یا چنین چیزی نشنیده پیشتر. آقای مطهری نماینده مجلس در موردش صحبت کرده بود. نماینده های دیگه چی شده که الان در اقدامی کم سابقه یکی از عالی ترین مقامات قضایی ایران میاد و رسما اعلام میکنه؟ کمتر به گوش رسیده بود که یک مقام قضایی بیاد رسما بگه که تصویر فلان کسک ممنوع چاپش، یا مثلا نقل قول از فلان کس ممنوع. البته این ممنوعیت‌ها وجود داشته، ولی اعلام رسمیش چرا تو این برهه زمانی؟
چند تا دلیل داره. یکی این که ضدیت و مشکل آقای خود خامنه‌ای با آقای خاتمی میتواند این اقدام جلو بندازه. از عید امسال در دید بازدیدهای رسمی و غیر رسمی مسئله انتخابات مطرح میشه، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان که بسیار مهمه. حتی امروز امام جمعه تهران آقای موحدی کرمانی در حقیقت جواب آقای هاشمی داد برای انتخابات مجلس خبرگان. پس علت دوم مسئله انتخابات مجلس در سال آینده است که معمولا در ایران زود هنگام رقابت‌ها شروع میشه و در دیدارهای نوروزی این عمده میشه. مسئله سوم میتواند مسئله هسته‌ای باشه که اگه توافقی صورت بگیره، مثلا معروف یک نوع ضرب العجل به جامعه باشه که جامعه هم باید هوای خودشو داشته باشه. از یک طرف دیگه یک عامل دیگه این است که آقای روحانی شاید البته دقیق نمیدونم، شاید بخاطر که امتیاز هسته‌ای از آقای خامنه‌ای بگیره در این مسئله زیاد عکس العمل نشان نداد یا آقا سکوت کنه. اینا را که در کنار هم قرار بدیم میشه علت اینو در این وهله زمانی درک کرد.
آقای رحمانی، مشکل شخصی گفتید شاید آقای خامنه‌ای داشته باشه با آقای خاتمی، مگه تازگی داره این مسئله مشکل شخصی اگر هم داشته باشه، مثلا از 20 سال گذشته تا حالا؟ یا مثلا فرض کنید که آقای خاتمی چه ارتباطی به مسئله هسته‌ای میتونه پیدا بکنه که بخواد به جامعه نهیب بزنه، مثلا از طریق ممنوعیت؟ میتونن کاری بکنن که تأثیرش، بردش توی جامعه بیشتر باشه، ذریب نفوذش، فکر نمی‌کنی؟
ببین، به نظر من مثل شخصی استفاده از این دلخوری کاملا مشخصه. الان هر کی محبوب بشه زیاد با رقیب آقای خامنه‌ای تلاقی میشه و ایشان اینو دوست نداره و اینا به نظر
من نمیگم که این تازگی نداره که اینکه از مثلا 20 سال پیش بوده الان چرا یهویی؟
زمانی که میدونن ازش استفاده کنن. به نظر من راست افراطی از این قضیه استفاده کرده، یعنی یک مجوز برای این مسئله. در مسئله دوم اون استفاده هسته اینه که اگه مسئله هسته حل بشه واقعا جامعه ایران یه دوپینگی به نفع جامعه مدنی و یه دوپینگی به نفع دولت روحانی خواهد بود و یه دوپینگی به نفع اصلاح طلبها تحول.
بله، ممنونم از شما.
میدان منو
بله، متشکرم آقای رحمانی. برمیگردیم، صحبت زیاد داریم، با شما بیشتر میشنویم نظرات شما رو. اجازه بدید که بیشتر از این شنوندگان رادیو فردا که پشت خط منتظر هستند در انتظار باقی نگذاریم، بریم به ایران، همراه بشیم با آقای زرتشت. پیش از اون یک بار دیگه اعلام کنم، امروز درباره محمد خاتمی صحبت میکنیم، نقش او در جامعه سیاسی ایران، چرا امروز تصمیم این اعلام میشه که ممنوعیت چاپ تصویرش وجود داره، ممنوعیت چاپ نقل قولی از او و امثال اینها و ممنوعیت خروجش از ایران. البته شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای زرتشت عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم همراه ما اید. بذارید ازتون بپرسم که به نظر شما چه تأثیری داره اعلام ممنوعیت چاپ تصویر مثلا محمد خاتمی در جامعه سیاسی امروز ایران؟
درود به تو نیوشای عزیزم و همکاران عزیزت، از شهریار به تغییر رحمانی گرامی دوست عزیزم از ادب و احترام دارم. اجازه بدید یه تسلیتی هم بگم برای مرگ زاون قباسیان گرامی و خانوادش، تسلیت میکنم. بعد کنم که نیوشای گرامی، من نمیدونم شما میدونید یا نه، من دلبستگی و همراهی با این گروه ندارم، اما این شیوه هایی رو که حاکمیت برای حذف از کنم این اشخاص در نظر گرفته به هیچ عنوان نمیپذیرم. همونطور که آقای رحمانی گرامی گفت، انتخابات مجلس پیش رو هست، حاکمیت در تلاش که خودشو یک دستر بکنه، شمشیر رو از رو بسته. من اینها رو تعبیر میکنم به خوابهای آشفته دیکتاتور که این روزها با دستگیری دوستان ما محمد مظفری گرامی، با سنگ و دندون نشون دادن به دنیا از کنم که برای اعدام کردن آقای سامان نسیم، اینا از کنم که دورخیز کردن اینا، نشان میده که اینها دنبال یک دست کردن حاکمیت هستن.
خب حالا آقای زرتشت اجازه بدید اینو ازتون بپرسم که به نظرتون تأثیرش توی جامعه سیاسی امروز ایران چی هستی همچین کاری؟ آیا تأثیر مطلوبی که حالا هر چیزی که در نظر حاکمیت تصمیم گیران امر هست به نظر شما اون تأثیر به واقعیت میپیونده یا نه؟
نه خوشبختانه هر کاری که اینا بکنن بازخوردش منفی هستش و مردم راه خودشون رو میرن، همونطور که در فضای مجازی خودتون فرمودید و میبینید جوان ها مردم میبینید چه عکس العملی در برابر حاکمیت نشون دادن و استقبال از این قضیه نشده و از کنم که هیجانی تولید میشه بر علیه خود حاکمیت.
متشکرم از شما آقای زرتشت عزیز. 00420221122454 شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیارتونه. همین حالا هم اونجا بحثی در گرفته بین مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم میتونید به اون بپیوندید. اجازه بدید بریم به فنلاند و نظر آقای جمال رو بشنویم. آقای جمال عزیز به شما سلام میکنم. صحبت زرتشت و شهندی، شما چقدر موافقین با این صحبت ها؟
سلام عرض میکنم و تشکر به خاطر برنامه خوبتون. من در ابتدا یک کلامی از رهبر عالی قد عرض میکنم که ایشون به تازگی فرمودند که هر کسانی که ملت ایران رو مورد تحقیق قرار بدن جواب دندان شکنی خواهند گرفت. آیا این عمل تحقیری به مردم ایران نیست؟ چنان که شما در ابتدای برنامه خودتون فرمودید ایشان 20 میلیون رای آوردن، آیا این توهینی به ملت ایران این 20 میلیونی که رای بیشون دادن نیست؟ این یک. و اجازه بفرمایید از نظر این مردم ایران این عمل برای بلوغ سیاسی مردم ایران بسیار خوبه و مردم ایران دارن به صورت تدریجی به طرف بلوغ سیاسی
چطور چه تأثیری داره تو روی بلوغ سیاسی؟
اینها متوجه میشن که تمام کسانی که تا حالا احتمالاً خدماتی به ایران کرده باشند توجه میفرمایید مورد تقدیر قرار نمیگیرند و براشون برای سردمداران امور و بگیم دیکتاتور که درست نیست، برای به صلاح اونا گردندگان امور هیچ تأثیر نداره. گردندگان امور جمهوری اسلامی افرادی مثل خلخالی هستند، حسنی ها هستند، علم الهدا هستند، جناب خاتمی، امام جمعه و انواع اقسام اینها هستند. توجه میکنید شما ابتدا در نظر بگیر از رئیس جمهور اول که مثلا ایران منتخب داشته تا این آخر به چه روز پیش رفته.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم. از فنلاند همراهی کردید ما رو. 00420221122454 سورنا برای ما نوشته دوباره میخواهند که از این مهره دوباره میخواهند که این مهره سوخته را به صندلی ریاست جمهوری برگردانند و این ترفندها کهنه شده. عرفان در مقابل نوشته از تاثیرگذاری جناب خاتمی در انتخابات مجلس 94 در حراس هستند. خاتمی محبوب قلب هاست، چه در خبرها باشد چه نباشد. شما هم میتونید بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعدش بریم سراغ آقای تغییر رحمانی میهمان برنامه امروز. حسن از کانادا. آقای حسن عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما اون تأثیری که در نظر سیاستگزاران امر هست به وقوع خواهد پیوست، به واقعیت خواهد پیوست یا نه، با ممنوعیت فرض کنید تصویر آقای خاتمی یا هر گونه اینجور ممیزی ها؟ آقای حسن عزیز میشنوید صدای منو؟ دوستان اتاق فرمان داریم حسن رو؟ بسیار خب، مثل اینکه متاسفانه تماسمون با آقای حسن قطع شده. آقای حسین از مشهد، بعد از کانادا از مشهد میاریم روی خط. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز و نظر شما. سوالمو دوباره تکرار کنم یا شنیدین؟
اگه میشه آقای بورد یه بار دیگه تکرار کنه.
بسیار خب، میخواستم بگم که به نظر شما چرا در درجه اول چرا اساسا یه همچین محدودیتی اعمال میشه بر رسانه ها در مورد آقای خاتمی و اینکه تاثیرگذاریش چیه در درجه دوم؟
من باید سلام میکنم به شما. بعد یه صحبت الان یکی از فکر کنم خود شما گفتین در مورد اینکه آقای خاتمی 20 میلیون تا رای برده این توهین باشه من فلان. من اینو توهین نمیدونم.
اینو شنونده ما گفت.
شما ببینید ما در بله شنونده بودن یا خورسانو من درست متوجه نشدم.
بفهم.
این درست نیست. ببینید در اول انقلاب هم بالاخره آقای بنی‌صدر 11-12 میلیون تا رأی آوردن، اما تهش حالا به خاطر همکاریایی که با سازمان منافقین اینا معلوم شد داشتن و حالا بعدا معلوم شد که برای سازمان سیاه کار میکردن اینا، خب ایشون
اصلا خب حالا این که به هر حال اتهامی که شما دارید وارد میکنید و خودشون رد
میکنن.
بله
بفهم. بعد از آقای بنی‌صدر است. آقای خاتمی سال 76 رأی آوردن. الان سال 93. یعنی 17 سال گذشته. یک انسان بالاخره در این 17 سال بسیار تغییر درش ایجاد میشه در موازه. شاید اصلا با موازه گذشتهش هیچ گونه انتقادی نداشته باشه. چون که الان خیلی هستن که شاید مثلا میگم 15 سال قبل توی جمهوری اسلامی وزیر بودن. اما الان مثلا ضد جمهوری اسلامی تو شرکت خارجی دارن فعالیت میکنن.
خب آقای حسین عزیز اجازه بدید که این بخش صحبت شما رو که کاملا متوجه شدیم، اجازه بدید که ازتون بپرسم به نظر شما چرا در این برهه زمانی اعلام میشه که تصویر ایشون ممنوعیت وجود داره یا نقل قول ازش نمیشه کرد یا ممنوع الخروج از ایران؟ اینا چیزاییه که میتونست فرض کنید که از سال 88 تا حالا که اوج اعتراضات و این صحبت بود تا حالا مطرح بشه، سالها وقت برد تا اینکه الان در این برهه زمانی اعلام بشه. چرا؟
بله اولا که صحبتی کرد این بالاخره این مصوبه همین دوریم که آقای اجی گفتن برای امروز نیست. سال 89 همزمان با هست اون دو نفر دیگه که سران فتنه بودن، این مصوبه هم در شورای عالی امنیت ملی که قانونا میتونه چنین محدودیت رو برای افراد اعمال کنه بر اساس 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی،
اعلامش چرا الان آقای حسین عزیز؟
بله در یک سال اخیر برخی از رسانه‌ها که بالاخره دوستان شما هستن توی اصلاح طلبان کار میکنن نسبت به این مصوبه بی‌اعتنایی کردن. گویا اونجوری که آقای جهت صحبت کردن چند بار بهشون به صورت خصوصی تذکر دادن که از این کار دست دردن، وقتی نشد اومدن یک مصوبه قانونی رو علنی اعلام کردن. همونجوری هم که میبینید دولت وزارت ارشاد یا هیئت نظارت بر مطبوعات هم اعلام کرد که به عنوان پشتیبان این حکم قانونی با افرادی که بخوان از این مصوبه تخطی کنن برخورد میکنه. این نشون میده که خود دولت هم از این امر استقبال کرده. بالاخره رئیس شورای عالی امنیت ملی در حال حاضر آقای روحانیه.
درست.
در موقعی هم که این مصوبه تصویب شده آقای روحانی عضو اونجا بوده.
درست.
به نظر من هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان بازی اجرایی دولت در امور مطبوعات با پذیرش این مطلب عملا موضع دولت هم اینجا مشخص میشه که دولت هم تابع قوانین در کشور.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و با شنوندگان مخاطبان رادیو فردا. آقای رحمانی نظرات مختلفی رو شنیدیم از سه تا از شنونده هامون در مورد اینکه چرا الان. خب حسین که نظرش رو همه الان شنیدیم و لازم به یادآوری نیست، زرتشت به انتخابات مجلس اشاره کرد، آقای جمال هم نکات زیادی داشتن که گفتن. میخواستم ازتون در مورد همین بحث چرایی الانش که در ابتدا شروع کردیم به طور مشخص در مورد انتخابات مجلس، در مورد به اصطلاح جبهه بندی های سیاسی و اینها بپرسم. به نظر شما تا چه حد وزن این دخیل بوده توی اتخاذ چنین تصمیمی؟
به نظر من این وضع خیلی دخیله. بعد از سال 88 احزاب دوباره در ایران ضعیف شدن و محدود شدن. احزابی که به اصطلاح معروف با اقتدارگراها و راست و راست افراطی به اصطلاح متوجه نبودن، حتی احزاب راستان ضعیف شدن. یعنی احمدی نژاد و گرایش آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران ایران، حتی احزاب راست مثل مطالعه و شورای هماهنگی ائتلاف رهبری و چیز هم ضعیف کرده. خود به خود نقش شخصیت ها متاسفانه عمده شده. در انتخابات 1392 شما حمایت آقای خاتمی و حمایت آقای هاشمی و مردم و شخصیت ها خیلی مؤثرتر و پررنگتر از احزاب بود. هنوز خانه احزاب شکل نگرفته. خود دولت بوروکرات آقای روحانی هم نتوانسته به احزاب به توجه کنه و عمدتا توجه داشته به مسئله هسته ای. پس خود به خود وقتی نقش افراد مهم میشه، خاتمی خلاصه در نزد بخشی از مردم ایران محبوبیت داره. این آقایی که دوست عزیز که اعلام کرد و استناد به قانون کرد، قانونه که تذکر شخصی با آقای خاتمی نمیدن، این مدت هاست داره اعمال میشه.
و اینا والا باید دید آقای رئیس شورای امنیت ملی میپذیرد این چیزی که اقدام شده است و به اصطلاح بر موضع رسمی میگیرد. ما دیدیم که چند بار انفعالی و دولت روحانی اومده براءت جسته از مواضع برخی از اعضای دولت و مشاوران خودش. یه باید در وهله اول داشته باشیم، از جمله موضع آقای تقوی در مورد حس بود. خب با توجه به این نقش افراد بود مهم شده. خب در این زمان یکی از این افراد به نظر من آقای خاتمی است و از یه طرف هم هاشمی. هاشمی نمیشه حذف کرد، ولی باید دور آقای هاشمی خالی کرد تا خبرگان به دست طیف هاشمی نیفته. حالا معلومه روید موفق بشن، ولی این برنامه است کاملا مشخصه. مجلس هم به دست اصلاح طلبان نیفته تقریبا، و آقای روحانی هم قهرمان مصالح هستی نشه. تقریبا راست افراطی این سه تا برنامه رو داره و داره تعقیبش میکنه و اینو باید کاملا در نظر داشت. خب در اینجاست که نقش شخصیت چون مهمه، محدودیت برای آقای خاتمی میدان مناقل آقای هاشمی کم میکنه، میدان اصلاح طلبان رو کم میکنه. حالا اخبار توضیح خواهم داد که اینا از این روش های حصر خانگی، حصر رسانه‌ای، حصر فیزیکی و حصر امکاناتی معمولا نتیجه هم گرفتن و راه های خونسازیش هم پیدا کرد. به نظر من اینطوری نیست که اینا بیکدوار به آب زدن، اینا هم تحلیل دارن از شرایط و محروم کردن یک نفر از رسانه ها با توجه به محافظه کاری که در ایران وجود داره امکان داره ضربش رو با رو خاتمی بزنه و مثلا انتخابات که مدار به ضرر اصلاح طلب و انجام بده و بکشه اگر دقت توش نشه. پس میشه گفت این یک اقدام در این حال حساب شده هست، ولی میتوانه شکست بخوره، ولی اقدام حساب شده است و به خاطر محدود کردن نقش شخصیت هایی که داخل نظام را حتی میدونم مانوب بدن. ببینید این مانوب برای اعضای جبهه ملی، ملی مذهبی یا نهضت آزادی وجود نداره یا سکولارها، ولی این مانوب برای آقای خاتمی وجود داره و اومدن این مانوب رو، این مانوب رسانه‌ای رو که حرف بزنه و ایشان انعکاس پیدا کنه رو اومدن دارن محدود میکنن. با توجه به اینکه آقای روحانی هم یه آدم، آقای خاتمی هم یه آدم قانون مداری هست، امکان موفقیت این پروسه هست مگر اینکه بشه یه جور خونساش کرد. چون آقای خاتمی هم نشان داده که حتی به قوانین غلط هم به خاطر اینکه بازی قانونی ادامه بده تن میده، کاری که مثلا آقای مصیبه کروبی نکردن. اینا باید دقت بشه.
بله آقای رحمانی، حتما برمیگردیم در مورد اینکه چه نتیجه‌ای در بر داره حذف و حذف و اینها صحبت می‌کنیم، در مورد اینکه این اقدام چه تأثیری در کف جامعه یا بهتر بگم در اون بخشی از جامعه که خودش رو درگیر فضای سیاسی می‌کنه خواهد داشت، چه تأثیری اونجا خواهد داشت و چه تأثیری برای خود آقای خاتمی و چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت صحبت می‌کنیم. برگردیم بعد از اینکه صدای چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-21-12-24-54 که از حدود 24-5 دقیقه پیش بازه به روی شما. تا نیم ساعت دیگه هم وقت دارید که زنگ بزنید در این برنامه و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره تلفنمون رو در ادامه برنامه هم بازم تکرار میکنم، آدرس ایمیلمون هست ششتردیوفردا.com، عدد ششتردیوفردا.com، و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم به سوئد با آقای جواد همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه در مورد این اعلام ممنوعیت تصویر و نقل قول از آقای خاتمی؟
سلام و درود به شما و مهمان محترم شما و شنویان محترم شما. عرضم بوده شما اگه خاطرتون باشه در اواخر دوره آقای خاتمی یک آمارگیری کردن در ایران که 75% مردم محبوب ترین آدم رو آقای خاتمی دونستن و 25% آقای خامنه‌ای. خب حالا ببینید حرفا خیلی زیاد شده. آقای رحمانی 100% حق داره که داره میگه که این به خاطر به اصطلاح اثر گذاشتن توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرالی. اما من میخوام یک پیامی به مردم ایران بدم. واقعا اگر شما، اگر روشنفکر آگاه ها، اگر ببینید اینها دارن آزمایش هم میکنن دیگه، ببینن که آیا این چه تأثیری تو جامعه میذاره، چی کار میکنه. ببینید یه سایتی درست شده حتی اقل برای آقای خاتمی که آقا ما رسانه آقای خاتمی هستیم. ببینید برید توی مثلا چه اینترنت و فیسبوک و توییتر و اینا رو 100% نظر بدید، لایک بکنید که این رو عقب بزنید. اگر شما عمل نکنید، اگر فقط به حرف منتهی بشه، هیچ گونه نتیجه گرفته نمیشه و اونها موفق میشن چنانکه موفق شدن. مردم
تمام مردم آگاهان. آقا شما هم یک بایستی عمل بکنید دیگه، بایستی به هر حال به یه شکلی عمل بکنید که نشون بدید که آقا مخالفید با این قضایی ها. آقا نمیتونید یه قوه قضایی بسیار بازیچه یک عده قرار بگیره.
ممنونم از شما.
الان با قوه قضایی بازیچه یک جناح کوچکی قرار گرفته در رأسش هم آقای خامنه ایه و این واقعا تأسف آوره.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز، متشکرم که از سوء تمرکز کردید ما رو و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه دید بدون معطلی بریم نظر بابک رو بشنویم از تهران. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظرت آقای جواد رو شنیدید، نظر شما چی هست؟ فکر میکنید که تأثیر اعلام چنین تصمیمی بر جامعه سیاسی ایران چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت نیوشای عزیزم، آقای رحمانی و همراهان. من میخواستم عرض کنم که آقای نیوشا، شما الان هم پرسید در مورد حرفای آقای دوست قبلیمون آقای جواد از سوئد چی؟ بله ایشون درست میه، مردم ما خیلی بی‌تفاوت شدن، مردم ما اصلا دیگه انگار رنگا اصلا دیگه حتی شبکه‌های خبری هم نمی‌بینن، شبکه‌های سیاسی ساتلایت هم استفاده نمی کنن، همه چی شده سریال های مزخرف ترکی و متاسفانه مردم ما جامعه رسن بعد جهتی داری میگی. از این آقای خاتمی 40 میلیون رای مورد دو تا انتخابات، ایشون 40 میلیون رای موردی. الان آقای روحانی بردن هم برد، من سری میگم آقای روحانی برد اعتراض کنه، چرا؟ که احتمال داره 10 سال دیگه این بلا سر آقای روحانی بیا. آقای روحانی هم سال 1402 شمسی ممنوع تصویر رسید،
ممنونم از شما، متشکرم آقای بابک عزیز، ممنونم همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم یاسمین از سوئد، سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه چرا چنین اتفاقی میفته. اصلا به نظر شما وزن محمد خاتمی از لحاظ سیاسی چیه در ایران امروز؟
سلام به شما، همکارانتون و مهمونتون با عرض احترام. ببین من سنم خیلی پایین تر از این حرف هاست که بخوام نظر چیز بدم، ولی عقل خودم رو استفاده بکنم. یه بحثی رو در مورد آدمایی داریم میکنیم که مثل یه ویروسی افتادن تو همدیگه، دارن همو میخورن به خاطری که از اول هدفشون چیزهای دیگه بوده به جز این که واقعا بخوان نظم و قانون و انسانیت رو برقرار کنن توی مملکتی. این آقا یادمون رفته، مثل این که من یادم موقع تینیجر بودم که چه بعضی اون دانشجو اون اتفاقاتی که افتاد مردم رو پس میکردم پایین، آقا تو اون داستان بود، میتونست اون موقع استعفا بده با 20 میلیون رأیش و اون 20 میلیون آدم رو کاری بکنه که اینقدر جوانو اون موقع کشته نشن. این واقعا نشون میده که اینا برای اینکه حالا به هر حال زنده بمونن، حالا گیر دادن به این آقا، این آقا رو گذاشتنش که محروم و تصویر شه، اون یکی آقا رو که اوایل انقلاب بوده عصر خونگی بهش دادن، بالاخره بعد یه جوری نظامش رو زنده بمونه دیگه، اینطوری که نمیشه که یه سری آدم ها رو هر چند وقت دفعه میدارن توی که گوشه‌ای برای استفاده که زنده بمونن و زنده به احتمالاً میمونن، چون همونجوری که شنوندهای قبلیتون هم گفتن یه سری بی تفاوت شدن، یه سری اهمیت نمیدن. مردم هممون خسته این بیرواستی از حرکت ها و این بازی های اینا.
ممنونم از شما.
یه بازی سیاسی بیشتر ما رو مسخره کردن و بالاخره به هدفهاشون خواهر رسیم.
متشکرم از شما خانم یاسمین عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. آقای رحمانی، حالا در مورد این بحثی که مطرح شد، این که به طور مشخص بابک گفتین که آقای روحانی باید بیاد وسط و آقای جواد هم اشاره کردن به این که مردم باید در واقع عکس العمل نشون بدن، در مورد اینا حتما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید برگردیم به همون بحثی که داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، این که حذف رو حذف چه نتیجه‌ای در بر داره برای کسانی که فضاهای سیاسی رو درک می‌کنن، دنبال می‌کنن و درگیر میشن باهاش در جامعه، و چه نتیجه‌ای در بر داره و احتمالاً برای آینده سیاسی خود آقای محمد خاتمی و شاید به تبع اون اصلاح طلبان و اصلاح طلبی.
در وهله اول حذف
از نظر کسی که این حس رو انجام میده اینه که طرف رو محدود میکنه. وقتی طرف محدود میشه امکان ارتباطش با جامعه کمتر میشه، خلاصه این نفوذ کلامی داره، این نفوذ کلام به صلاح از بین میره. دوباره مثلا یه ترسیه به طرف مقابل و به یه جامعه القا میکنه که این طرف خط قرمزه، یعنی برخوردی که نظام با نهضت آزادی ملی مذهبی جبهه ملی و گروههای سکولار در دهه 60 انجام داد و همچنین حتی برخورد در مورد آقای منتظری وقتی که اومدن حرف کردن خلاصه محدودیت های اعمال شد. پس یک نوع اثرگذاری در سیاست های حزب وجود داره. برآورده این آقایان اینه که خب ما یه رأی محدودی داریم، وقتی رأی محدودی داریم این رأی سازمان داده شده است و نیروهای محدودی هم داریم، ولی اینا توان بسیج و سازماندهی دارن. طرف مقابل که اصلاح طلب ها، تحول خواه و جامعه مدنی هست، اینا باید اینا سازماندهیشان باید پرهزینه شوه و همچنین رسانه هم نباید داشته باشن. پس مجموع اعمال مثل حصر و حبس و حتی حصر جان و به صلاح حصر رسانهی وقتی صورت بگیرد دو چیز از طرف مقابل میگیره. یکی که اینا توان سازماندهیشان رو در بسترهای انتخاباتی از دست بدن، توان حضور خیابانیشان رو از دست بدن. حتی آقای موسوی کروبی امکان حضور خیابانی از مردم ایران گرفت. این یک نوع روانشناسی جامعه ایران هم هست. پس مطابق این اینان هست رو انجام میدن. تحلیلشان اینه که اول یه مقدار سرصدا میشه، هم که دوست عزیز مهم بود بعد پیگیری صورت بگیره، یه مقدار سرصدا میشه و بعد وقتی مردم آرام شدن ما به خواستمون میرسیم. ما میدونیم بخشی با ما هماهنگ نیستن، اون بخش زیادی که با ما هماهنگ نیستن وادار به سکوت میکنیم. پس این هست یک برنامه حساب شده است. گفتم با توجه به آقای خاتمی هم یه ظرافتی توش هست. آقای خاتمی سعی میکنه قانون غلطم رعایت کنه تا در اون مدار قانونگرایی به تاثیر خودش بمانه. پس اینو میان اعلام میکنن. وقتی اعلام میکنن این اتفاقات میفته. حالا باید چه چیزایی میتونه اینو خونسا کنه. پس این برنامه حساب شده است و از حسرم نتیجه گرفتن. ولی یه بحثیه که یک پای مثل آقای مثلا منتظری هستن، وقتی از حس در میان بیرون میشن فقیه جامعه مدنی، تصریح میکنم فقیه جامعه مدنی بدون حتی ادعای رهبری حامی جنبش سبز میشن، ولی یه سری هم این کار نخواهند کرد و اینا راحت شناخت دارن. این برنامه باید به نظر من در وهله اول برای افکار عمومی خوب باز بشه و از یک طرف دیگه خوب گفتم بحث رو چه میشود کرد میشه بعدا توضیح داد که خود آقای روحانی وظیفه داره، جامعه مدنی وظیفه داره و خود آقای خاتمی هم وظیفه داره، ولی واقعیت اینه که اول باید این برنامه رو خوب برای افکار عمومی باز کرد و اینطور نیستش که اینا یک اقدامی انجام میدن این اقدام کاملا بی اثره. نه، این اقدام اثر داره مگر که بشه به درستی خنثاش کرد.
آقای رحمانی، با خودتون اشاره کردید به بحث این که آقای روحانی و به گفته شما خود آقای خاتمی ها جامعه مدنی چیکار باید بکنه. برمیگردیم در مورد تک تک این مسائل سعی میکنیم که حتما صحبت بکنیم در ادامه برنامه. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم. اجازه بدید که از سری بزنیم به ایمیل و فیسبوک برنامه. برامون امیر نوشته اقتدارگرایی و حذف رقیب توسط جناح محافظه‌کارین تنها دلیل این قضایا میتونه باشه، تنها نهادی که توسط مردم انتخاب میشه ریاست جمهوری و مجلس، بنابراین این تصمیم توسط قوه قضاییه صورت میگیره که دست مردم ازش کوتاه هست. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما در میون بگذارید. یزدان هم برای ما نوشته میخوان مردم فراموش کنند آقای خاتمی رو، غافل از این که مردم در این همه مشکلاتی که دارند به تنها کسانی که فکر نمی کنند همه خاتمی و موسوی و کروبیست. ششت رادیو فردا دات کام و صفحه فیسبوک رادیو فردا. بابک از سوئیس روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما، اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، به نظر شما آقای روحانی ببخشید نقشی داره در این ماجرا و چه نقشی باید ایفا بکنه؟
سلام آقای بغدادی.
سلام به شما.
مشخصه که آقای روحانی نقش میتونه داشته باشه اگر بخواد، ولی من اینطور که از رفتار ایشون توی یک دو سال اخیر دیدم ظاهرا ایشون اصلا این تمایلاتی نداره خودشو دخیل این قضیه ها بکنه و نه در مورد حصر آقای موسوی و کروبی خان رهنورد اقدامی کرده و میخواد بکنه و نه در مورد آقای خاتمی فکر میکنم هیچ گونه اقدامی صورت بگیره از طرف ایشون و اینو در این مورد مطمئن باشن آقای روحانی که این دست رو دست گذاشتن و سکوتشون در این موارد از ملت فراموش نخواهند کرد و ایشون تقاضا خودش رو حداقل در انتخابات بعدی 100% خواهد داد.
به نظر شما آیا جامعه مدنی میتونه کاری بکنه در قبال این اتفاقی که افتاده؟ مردم، فعالای سیاسی، کسایی که دنبال میکنن، علاقه دارن؟
من به نظرم واقعا مسخره است که تو قرن 21 یه ارگانی مملکت بیاد برای مطبوعات ابلاغیه صادر کنه که از فلان طرف که مطبوعات حق ندارن چیزی چاپ کنن و بنویسن. اگه کمترین شک و شبهه‌ای برای تعدادی خوش باور تا حالا وجود می‌داشت که امید به دسترسی به آزادی در این سیستم رو داشته باشن، که اونم یه سری شد. ولی اگرچه خود آقای خاتمی شخصا خودشون جزء این خوش باوران بودن یا احتمالاً هنوزم هستن که کماکان به این باورن که در چارچوب جمهوری اسلامی میشه به حقوق مدنی رسید، من نمیدونم این اصلاح طلبا و طرفداران این طرز تفکر تا کی میخوان سرشون رو به این سنگ بزنن. روز به روز واسه ما مرخص‌تر میشه که در این نظام جمهوریت معنی نداره و این نظام حکومت اسلامیه و به نظر من آقای خاتمی خودش بنده کافی تو این نظام بوده که بدونه در این نظام ذره‌ای حقوق مدنی به تحقق نمیرسه و فقط یه سری از طرفدارانشون ایشون گذاشتن سر کار.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که از سوئیس ما رو همراهی کردید. 00420221122454 سیامک از شیراز روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، شما نظرتون چی هست؟ به نظرتون آقای روحانی باید چی کار بکنه؟ اصلا نظرشون موافقم مخالفم؟
مهمان برنامه‌تون آقای خاتمی دنبال یک آزادی نسبی در چارچوب جمهوری اسلامی بود که یک آزادی رو به مردم بدن که مطبوعات آزاد باشه، مردم بتونن حرف خودشون بزنن، تجمعات آزاد باشه و کاری هم که کردن در مورد سازمان اطلاعات بود دیگه، کسی رو مثل سعید امامی یا اسلامی که اونجا مسئول قتل‌های زنجیره‌ای بود اونشون رسوا کردن که در زندان دیگه گفتن واجبی خورده و خودشو کشته و دنبال یک آزادی نسبی در چارچوب جمهوری اسلامی هست که با وجود رهبر ایران و سپاه پاسداران همچی چیزی مقدور نخواهد شد و در مبارزشون با تندروها هم موفق بودند و یک رسانه های آزادی را به وجود آوردن و تا حدودی خواستن که بشه آزادی را برای مردم به ارمغان بیارن که متاسفانه با تمام شدن دوره ریاست جمهوریشون و قسمی که آیت الله جنتی خوردن که دیگه اصلاح طلبا رو رد صلاحیت کنن و رفتن به حرم امام رضا، دیگه همچیچی رو ما به چشمون نخواهیم دید.
مشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراهی کردید. برای ما هومان نوشته به باور من هدف انتخابات مجلس و خبرگان رهبری پیش روس و محافظه‌کاران در صدد حفظ سنگر قانونگذاری خود در مجلس و داشتن اکثریت در خبرگان رهبری هستند و با توجه به سن خامنه‌ای که دیگر در مرز خداحافظی با دنیای سیاست باید باشد، ترکیب مجلس خبرگان از اهمیت خاص و دوچندانی در این دوره برخوردار است و با ممنوع تصویر کردن و صحبت و قلم خاتمی یک کلام بایکوت کردن و قصد دارن که نگذارن تجربه دوران خرداد 76 تکرار شود و مجلس و دولت یک دست شود. البته این بخشی از صحبت و کامنت ایشون بود که برای ما گذاشتن. ایمیل ما هم هست ششت.رادیوفردا.com. آقای رحمانی، برسیم به اینکه نقش آقای روحانی چیه این وسط. یک مقداری عجیب به نظر میرسه که در میدونین یه مقدار پیچیده است، یه مثل یه دور باطل میمونه. آقای خاتمی حمایت تمام قد کرد از آقای روحانی، آقای روحانی روی صندلی اسبق آقای خاتمی نشست و شد رئیس در واقع شورای عالی امنیت ملی و بعدش حالا قبلا احتمالا این تصمیم گرفته شده، ولی رئیس اونجایی هست که الان هم آقای خاتمی رو حکم ممنوعیت تصویر و به اصطلاح بیان و خروج از ایران میده. نقشش چیه این وسط؟ چجوری این دنیای قامز رو باید دید؟
به طور کلی
ولی موزه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی در این مورد بسیار مهمه. ولی یه چند تا مسئله هست. یکی دولت ناهماهنگی که ایشان میگه اعتدال، من مفهوم ایشان از اعتدال، یکی که مصالح هسته‌ای برای آقای روحانی بسیار مهمه، چون مصالح هسته‌ای و حل مسئله اقتصادی و مردم میتواند حتی بروکرات ها رو در مقابل دموکرات ترها در حکومت و بیرون حکومت تا دست بالا داشته باشه. به نظر من برخی از دوروری آقای روحانی با توجه تمایز بروکراتیک ایشان همچنان رو مسئله حل مشکلات اقتصادی بدون دادن آزادی سیاسی مدنی هستن و این خودش یک مشکل آقای روحانی که به نظر من باید درست برخورد نمیکنه. تو این مسئله شاید توی مناسبات هست آقای روحانی تحلیلش اینه که جامعه ایران بین نظامی ها و ایشان نهایتا به انتخاب میکنه و اصلاح طلبان به ناگزیر میان پای این انتخاب، پس به این خاطر هزینه زیادی نمیخواد متقبل بشه. این یک مشکله. واقعیت این است که من احساس میکنم به رفتار آقای روحانی میشود این رندی بروکراتیک رو دید. تأکید میکنم رندی بروکراتیک که تقریبا چیز خوبی هم شاید نیست حتما، ولی وجود داره. ولی بحث من اینه که ایشان باید اینم بدانه خب مردم قضاوت هاشان هم دارن، جامعه هم قضاوت هاشو داره و برای ایشان هم باید بدانه که نیروهای نظامی در نهایت خود ایشان رو میخوان حذف کنن، چون اگر موفق بشن خاتمی و هاشمی بزنن کنار دیگه آقای روحانی پشتوانه نخواهد داشت و مدام با پررنگ کردن سران فتنه، یه زمان موسوی کروبی بودن الان آقای خاتمی هم اضافه شده، آرام آرام به نظر من میرون به طرف آقای خود آقای هاشمی و در یه پروسه این مسئله رو ادامه میدن. اینجا باید دید آقای روحانی اقدام قاطعی باید بکنه و یک جایی به نظر من باید وایسته و اقدام قانونی کنه. در این مورد ایشون باید موضع بگیره. آیا ممنوع به صلاح حس رسانه‌ای یه چهره حالا داخلی حکومتی که البته ایشان برای به نوعی آقای خاتمی کسی که نامه تندی سال 61 به آقای بازرگان نوشت الان همین بلا داره سر خودش میاد، ولی یه آدمی که خلاصه یک مقامی در کشور بوده، آیا این هست اصلا این شکل برخورد قانونی هست که دارم باش برخورد میکنم؟ به نظر من یک جایی آقای روحانی باید بیسته و لااقل به مردم اعلام کنه اینکه بعد از یک تأخیری یکی از اعضای دولت بیان نظری بدن. به نظر من این در مقابل موج هجوم جناح راست افراطی ناچار عقب‌تر بشینه، ضمنی که باید دقت داشته باشیم زمان به ضرر راست افراطی است. ولی آقای روحانی باید اینه بدانه که در دعوای اصلاح طلبا و نظامیان امکان نداره همیشه خودش برنده باشه، باید یک اعتمادی هم صورت بگیره که به نظر من با یک سری موازه میتواند این اعتماد رو تصریح کنه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. برمیگردیم دوباره صحبت میکنیم درباره اینکه حالا اون کف جامعه چه کاری میتونه بکنه، اساسا کاری از دستش برمیاد یا نه. اجازه بدید تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم.
ما خواستار آزادی هستیم، از آن گریزی نیست. درد مزمن ما استبداد دیرپاست و دوای درد مزمن ما مردم سالاری است.
بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کسان خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید.
عصبانی نشید، شما جوانید، شما نمیدونید که مسئله چیست.
اجازه بدید که پیش از این که بریم به فرانکفورت و مهران رو روی خط بریم، یکی دو تا از نظراتی که شنونده ها برامون ایمیل کردن یا فیسبوک نوشتن براتون بخونم. شهریار برای ما نوشته نخست با این حکم غیرقانونی و غیرقضایی مخالفم، چه برای خاتمی چه برای هر کس دیگری. دوم این که خاتمی بیش و پیش از آن که از اقتدارگرایان حاکم ضربه بخورد، از مواضع ضد و نقیض خودش ضربه خورد و همچنان می‌خورد. ایشان بعد از رویدادهای 88 نخست بسیار محکم طرف موسوی و کروبی را گرفت و حتی سخن از همه پرسی به میان آورد، اما ناگهان در انتخابات مجلس نهم در این شگفتی همگان رأی دادن، هم به صورت پنهانی و گمنام در یکی از حوزه های بینام و نشان دماوند. این بخشی از نظر شهریار بود که برای ما نوشته. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما همچنین احمد از هلند نوشته تمام رئیس جمهوری های جمهوری اسلامی از اول تا به حال بالاخره یک برچسبی دارن، خاتمی هم مثل همه، روحانی هم در سفر هست برای یک برچسب در آینده. احمد نوشته بود از هلند. مهران از فرانکفورت، سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیست درباره این حکم ممنوعیتی که به تازگی اعلام شده؟
سلام آقای بارادی، سلام آقای رحمتی، خسته نباشید. خیلی ممنون که میتونم در برنامه‌تون شرکت کنم. در مورد بحث امروز، من بیشتر فکر میکنم که یه نقطه ضعفی که آقای خاتمی دارند و نظام آقای خامنه‌ای در ازش استفاده میکنن اینه که همیشه در انتخابات ایشون شرکت میکردند و تا یه حدی مردم رو با خودشون میکشنن. بزرگترین ترسی که نظام آقای خامنه‌ای دارن اینه که یه بخش بزرگی از مردم در انتخابات، چه حالا مجلس باشه چه خبرگان، به هر دلیلی نیان رأی بدن و این فکر کنم بزرگترین ترس نظام باشه، نظام آقای خامنه‌ای. و با اینکه میدونن که آقای خاتمی خودشون میدونن که در مجلس یا در این خبرگان نمیتونن کاندید بشن، در هر صورت میان مردم رو آخرش تشویق میکنن که بیان رأی بدن و این بکنم بزرگترین کاریه که نظام میکنه، اینی که برای و یه حتی یه محبوبیتی برای آقای خاتمی درست کنن با این کاراشون که آخر آقای خاتمی مردم بکشه به رأی و به با هر شرط شور نظام مردم بیان رأی رو بدن.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای مهران عزیز که از فرانکفورت همراه ما بودید، ارزه بدید که بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای کوهسار. دوست عزیزم به شما سلام میکنم و ممنونم همراه ما. شما نظرتون چیه در مورد بحث امروز ما؟ آقای کوهسار عزیز، خب متاسفانه مثل اینکه ما تلفنشون رو از دست دادیم، قطع شد. ارزه بدید بریم به پاریس، امیر رو روی خط بیاریم. آقای امیر عزیز سلام میکنم به شما، نظرتو تا اینجا حتما دنبال کردید، نظر شما چی هست در مورد این حکم ممنوعیت؟
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی خیلی چیز خبر شوک کننده ای که آدم متوجه میشه که یک رئیس جمهوری که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده، اونم در دوره اخیر، الان ممنوع تصویر و ممنوع بیان و ممنون مصاحبه بشه بدون هیچ دادگاه و هیچ هم اعلام نمیشه که جرم ایشون چیه که همچین مجازات سنگینی براشون بسته شده. این مقدار با چیزهایی که ایران بیان میکنه تو تلویزیون یا تو مجامع بین‌المللی در باره آزادی بیانی که ما در ایران داریم یا آزادی نسبی که نسبت به کشورهای همسایه و اینا داریم، خیلی نمیخونه، خیلی متناقضه.
آقای امیرعزیز، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما در حال حاضر اساساً چه وزنی دارند اصلاح طلبان و به طور مشخص آقای خاتمی در فضای امروز ایران، در جغرافیای سیاسی امروز ایران؟
در بین مردم هنوز جایگاه خودشون رو دارن، یعنی اگر بود جایگاهشون به کل از بین بره، همین که آقای خاتمی دعوت کرد از مردم و خدای روحانی هم به صورت نه مستقیم غیر مستقیم اعتراف کرده که دعوت دوستاشون باعث رأی آوردنشون شده توی بخشایی، این یعنی مردم هنوز از اون 20 میلیون و بار دوم 21 میلیون هنوز تعدادی هنوز موندن و طرفدار اصلاحات و آقای خاتمی هستن، ولی در فضای حکومت و در فضای فعلی سیاسی حکومتی اصلاح طلبان متاسفانه جایگاه خودشون رو به طور کامل از دست دادن و وقتی میبینیم که رهبر اصلاحات که آقای خاتمی حق صحبت و حق دیده شدن هم نداره، وضع افراد پایین تر کامل مشخصه.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که ما پیوستید از پاریس و نظر خودتون رو با ما شریک شدید. به shesh@radiofarda.com ایمیل زده دوستمون آقای مهرداد و برای ما نوشته سوالی بعد جور مرا به فکر انداخته و اینکه چرا با تمام کم اعتنایی و حقارتی که به افرادی مانند خاتمی و حتی موسوی و کروبی اعمال میشه باز هم همه را به جان میخرند، اما با وجود آگاهی کامل از اینکه نظام در آینده محکوم به شکست است باز هم به جمهوری اسلامی چسبیدند و خواستار تغییر شرایط نمیشوند. شاید هم باور دارند در حکومتی نسبتا آزاد هیچ جایگاهی ندارند. شنونده دیگری که خودش معرفی نکرده برای ما نوشته من با اطمینان خاطر به این موضوع واقفم که این اشخاص، یعنی کروبی، موسوی و خاتمی برای نظام حکم برگ آخر و یا تیر آخر خشاب را دارند که با جفت‌سازی از این افراد اشخاصی قهرمان بسازند تا در روز مبادا بتوانند از آنها برای نظام بقای نظام خود استفاده کنند. ششت رادیو فردا.com صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما هست. آقای رحمانی، برسیم به این که الان اصلا کاری میتونه فرض کنید که جامعه بکنه در قبال یک چنین ممنوعیت هایی. حالا الان فرض کنید آقای خاتمیه، بعد بخواد فردا در مورد هر شخصیتی که البته به گفته شما گروه های دیگر سیاسی، چپ ها و سکولار ها و نمیدونم همین ملی مذهبی ها و رپ ملی ها و اینا که به هر حال مدت ها سال های سال دهه هاست که بیرون رانده شدند از گود، ولی اگر بخواد به همین نحو این شکل حذفی ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید که اساسا اونقدر انگیزه سیاسی داخل ایران وجود داره که بخوان کاری بکنند هوادارانشون؟
ببینید، میشود گفت بله هنوز اینطوری هست. بحث این است که راه‌های زیادی هم وجود داره. یکی شبکه‌های اجتماعیه، یکی دیدارهای زیاد با خود ایشانه، یکی دعوت‌های خصوصیه، یکی تحرک خود ایشان در مراسم‌های گوناگونه که میتونه قبل میره آقای خاتمی مراسم عقد میره، مراسم جشن میره، مثلا تولد هنرپیشه ها میره. خب هیچ رئیس جمهور گذشته این کارو نمیکنه. آقای هاشمی، آقای خامنه ای دورش دورش فن خودشا میدونه. رابطه آقای روحانی خاتمی جا مدنی نیست، حتی آقای روحانی خیلی بوروکراته، ولی آقای خاتمی اینطوری نیست. بس میشه این حضور حفظ کرد، ولی یه لایه است. لایه دوم مجدد حضور برگشت رسانه ای است که این جامعه میتواند به طور گوناگون بخواهد. انتخابات یکی از این بستر هاست، یعنی ایشان هم میشود یکی از اون مراجع تصمیم گیرنده که خود به خود تأثیر خواهد گذاشت. اینا هست، منطقه به نظر ما باید اقدامات مرحله مرحله انجام بدن. مردم باید این که فقط بیان بشه که مجازی حرکت کنیم، این چیز خوب یه تأثیری گذاشت، ولی نباید یک اونا رو عنصر فراموش کار بودن، عنصر ایرانی به خاطر منافعش هم حساب بکنن. میگن ولی اگه این استمرار پیدا کنه ببینن چیزی فراموش نشود، این یه قدمه. مثلا مسئله هست هنوز کاملا فراموش نشده، ولی چون هزینش بالاست ما حضور اجتماعی نمیبینیم، ولی هست موسوی و کروبی هزینش فراموش نشده. شما دقت بکنید این نکته مهمه که چگونه میشه جامعه رو زنده نگه داشت با یک بازی تأخیری در لحظه نهایی اومد دوباره شرط گذاشت. الان 100% جامعه مدنی توان شرط گذاری برای حاکمیت نداره، ولی جاهای توان شرط گذاری داره. باید اون آمادگی حفظ کنه که زمانی که لازم شد شرط بذاره و اون موقع شرطش میدونه رفع هست باشه، آزادیای بیشتر باشه. باید یه نکته هم در نظر بگیرن، حتی اونایی که با آقای خاتمی مخالفن باید بدونن حذف خاتمی فضا رو بیشتر خواهد بست. ببینید یه موضوعیه که ما فکر میکنیم الان در حال حاضر یک مردم آمادهی وجود دارن، امثال آقای خاتمی عمر نظام زیاد کردن. دسته چیز یه با این واقعیت جامعه ایران نیست. واقعیت جامعه ایران اینه که ما دو بار انقلاب کردیم، یک دو تا نظام متفاوت آوردیم، هر بارم نتیجه بدتری گرفتیم. این بار اومدیم از مرحله آزادی های مدنی و آزادی های تدریجی و محکم کردن مراکز به قدرت مدنی حرکت کردیم. به این خاطر جایگه مدی گفتمان عوض شده. یک زمانی محمدزاشا همه حرفو میزد، آقای خمینی همه حرفو میزد، آقای رضاشا همه رو میزد. امروز آقای هاشمی میاد در زنده بودن آقای خاتمی آقای خامنه‌ای میگوید باید رهبری شورایی بشه، بعد میان علیش حرف میزنن. ببینید یک چندگانه داخل حکومت وجود داره، این به جامعه مدنی نفس میده. جامعه مدنی باید اینجوری نگاه کنه، نه بینا به عنوان قهرمان نگاه کنه، اینا رو به عنوان وسیله های نگاه کنه که میشود تدریجی به آزادی های آزادی‌های مدنی رسید. بچه قهرمان حساب کنه و بینا بچسب. خود آقای خاتمی میگوید وای به حال قومی که احتیاج به قهرمان داشته باشم. پس بحث اینه که بگیم اینا قدیسن قهرمانن، بحث اینه که اینا نیروهای متفاوت دارای منافعتون گوناگونن که حذف گرایش های اصلاح طلبتر و دموکراتتر به نفع جامعه مدنی نیست. به این خاطر باید جامعه مدنی حساسیت نشان بده و این حساسیت هم میتواند متناسب با توانش باشه. این است که گفتم یه تیش برش مردم وقتی یه نظر رفت جلو و این حضور اجتماعی ولی غیر رسانه آقای خاتمی تضمین شد و امثال آقای خاتمی در کنار آقای خاتمی باید دیدار چهره های ملی سکولار هم برن به نظر من و بعد در یک فازی میشد اینه یه قدم بود جلوتر و شرط مطلب کرد. و این به نظر من احتیاج به برخورد مرحله‌ای و زمان به زمان داره، ولی باید توجه داد. من بیشتر این افراد به منع نفس کشیدن در جامعه هم برای همه افرادم به اصطلاح منجر خواهد.
نه ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. کم کم به ثانیه های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. از شما تشکر میکنم، شمایی که همراه ما بودید در برنامه امروز، ما رو شنیدید، در برنامه شرکت کردید. اگر که وقت نکردیم شما رو روی آنتن بیاریم و بهتون زمان بدیم، حتما همراه ما باشید در برنامه های بعدی. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112 که میتونید در 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید، نظرات خودتون رو از جمله در مورد همین موضوعی که امروز دربارش صحبت کردیم رو اون ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا ما تلاش میکنیم که این نظرها رو به تناوب برای شما پخش بکنیم. در اتاق فرمان از همکارانم هم تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، از آزاده توکلی، میرویس و سید که همراه ما بودند. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. با اجرای همکارم الهی روانشاد، من نیوشا بغلاتی هستم و با شما خداحافظی میکنم.